أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وعلى الله وعلى عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دو جلسه گذشته از شرح کتاب شریف روح مجرد رسیدیم به عبارات آغازین کتاب و یک چند خطی از قسمت اول کتاب مرور شد. از اینجا بعد مرحوم سلام رضوان الله علیه یک گزارش ارائه میکنن از آشنایی خودشون با مرحوم حضرت حداد رضوان الله علیه. من فرمان که قبل از تشرف به نجف اشرف گهگاهی در محضر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اسمی از مرحوم حضرت حدادشون میبردن که از قدمای تلامذه مرحوم قاضی، چون تلامذه مرحوم قاضی چند طبقه داشتن و خود مرحوم علامه در کتاب مهر تابان اینا به سه طبقه تقسیم میکنن. مرحوم حضرت حداد جز طبقه اول هستن، جز کسانی که مثلا شاید حدود 30 سالی قبل از رحلت از آقای قاضی با آقای قاضی آشنا شدن و قریب 30 سال از محضرشون استفاده کرد. و مرحوم علامه فرمودنشون از قدمای تلامذه هستن و خیلی شوریده و وارسته هستن و در کربلا سکونت دارن. و این نکته که مرحوم آقای قاضی و عنایتی که بهشون دارن، هر وقت به کربلا مشرف میشن در منزل مرحوم آقای حداد ساکن میشن. ولی میگن بیشتر از این دیگه آشنایی نداشتم. وقتی رفتم نجفم در خدمت مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی بودم، اونجا هم گهگاهی نامی از مرحوم آقای حداد مثلا خود ایشون می‌بردن، خود مرحوم آیت الله قوچانی. و بعضی از رفقا هم که از شاگردان مرحوم قاضی بودن، اینا خدمت مرحوم آیت الله قوچانی احوال پرسی ازشون می‌کردن، صحبت ایشون می‌شد، ایشون هم فهمیدن که کربلا هستن، حالشون خوب است. بهشون میگن ما چون در نجف بودیم و به درس و بحث و مباحثه مشغول بودیم، از طرف خب استاد من مرحوم آقای قوچانی بودن، دیگه خدمت مرحوم آقای حداد مشرف نمی شدیم و توفیقی نشده بود که با ایشون مرتبط بشیم. وقتی که کربلا می رفتیم ایام زیارتی بود به خاطر درس ها، مثلا یه شب می موندیم، مثلا معمولا زود بر می گشتیم و خلاصه توفیقی نبود. یعنی نزدیک به 7 سال گذشت. اواخر دورانی که من در نجف بودم، یک بار توی صحن مطهر یکی از شاگردان مرحوم قاضی، مرحوم علامه لاهیجی انصاری که علامه جزو شهرت و فامیل شریفشون هستش، مرحوم علامه لاهیجی انصاری رو دیدیم با مرحوم آیت الله قوچانی و احوال پرسی کردن و روبوسی کردن و مرحوم علامه لاهیجی انصاری احوال مرحوم آقای حداد رو پرسیدن و لابلای حرفشون دو تا نکته گفتن. یه نکته گفتن که مرحوم قاضی بهشون خیلی عنایت داشتن و ایشونو به رفقای سلوکی معرفی نمی‌کردن و بر حالشون زنت داشتن، یعنی به نوعی مثلا بخل می‌ورزیدن، مواظب بودن کسی از حالشون خبردار نشه که رفقا مزاحم حالشون نشن، چون وقتی یک کسی مثلا شناخته بشه خب افراد میرن بهش مراجعه میکنن، مثلا ارتباط میگیرن و از اون توجهش مثلا کاسته میشه. این یه نکته که خب اصلا این نکته تو تاریخ هم منعکس شده. خود مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی رضوان الله علیه هم که خب جزء طبقه آخر شدن مرحوم قاضی هستن، خیلی آشنایی تفصیلی احوال مرحوم آقای حداد نداشتن. حتی بعد از مرحوم قاضی هم خیلی مقامات آقای حداد واقف نبودن و کم کم مسائل براشون روشن شد. و بعدشون فهمودن ایشون تنها شاگردی بودن که در زمان حیات مرحوم قاضی موت اختیاری داشتن و بعد از اوقات موت اختیاریشون 5-6 ساعت طول میکشه. علاوه بر این مرحوم قاضی میفهمودن سید هاشم در توحید مثل سنی های متعصبی است که در سنیگری خیلی تعصب دارن و هیچ کوتاه نمیان، او در توحید ذات حق متعصب است و چنان توحید را ذوق کرده و مسنموده که محال است چیزی بتواند در آن خلل وارد سازد. این سه تا نکته که مرحوم علامه لاهیجی انصاری در مورد مرحوم آقای حداد فرمودن. خب این چند تا نکته که عجیب ظاهر خیلی کوتاه است، اما برای اهل فن خیلی پیام های مهم می داره. یه مسئله موت اختیاری است که معمولا به معناش کمتر توجه میشه و خیلی مواقع افراد موت اختیاری با چیزهای دیگه اشتباه میگن. ما یک قسم مکاشفه داریم که شخص مثلا همینطور که در حالت عادی هست در کشف و شهود جای دیگه رو مشاهده میکنه، بدنش زنده است، قلبش میزنه و حتی ممکنه روح هم از بدن جدا نشده باشه، ولی از جهت ادراکی احاطه پیدا میکنه به یک جای دیگه و از جای دیگه خبردار میشه. گاهی مواقع همین حالت هست و شخص روح هم از بدنش اجمالا جدا میشه به اصطلاح امروز خلع بدن میکنه، لباس بدن را خلع میکنه و بیرون میارن، یا گاهی تعبیر کنم به برون فکنی، و به نوعی با این روح مثلا حرکت میکنه، حالا با مسامحه اگه بخوایم تعبیر بکنیم، میره مثلا سیر میکنه در خیابان، در این طرف اون طرف، گاهی سیر میکنه در مثلا آسمان و امثال اینها. ولی این بدن کماکان داره زنده است و قلبش میزنه. و بعد در حالات خلع بدن گاهی شخص تصاویر میبینه و همه ادراکات شبیه ادراکات انسان عادی مثل ماها داره، و گاهی مواقع است که ممکنه یک دسته ادراکات تجردی پیدا بکنه. اینا هیچ کدومشون موت اختیاری نیست، اینها یک نوع خلصه است و نوعی خلع بدن و خلاصه برون فکنی. و برای سالکین متوسط و حتی به تعبیری گاهی مبتدی هم اتفاق میفته. اگر سلوک رو به معنی حرکت رو طرف خدا معنی کنیم و به یه اعتبار بگیم حرکت از ورود در عالم برزخ شروع میشه، برای افرادی که وارد عالم برزخ میشن حالت خلع بدن اتفاق میفته. حالا گاهی مواقع مثلا ممکنه در نماز این حال براش اتفاق بیفته، گاهی ممکنه در حال خواب اتفاق بیفته، گاهی برای خیلی از مردم که مثلا زندگیشون گاهی ممکنه همچین حالت خود به خود اتفاق بیفته در اثر یک ضربه که بدن وارد میشه، مثلا در کما میرن، مثلا بعدن که برمیگردن میگن من مثلا بودم، مثلا همه اتاقو میدیدم، این برمارم رفتم. خیلی از تجربیات نزدیک به مرگ از این جنسه که شخص هنوز بدنش فعاله، حالت کما داره کلا. اما موت اختیاری عبارت است از این که روح کلا الغش رو از بدن به طور تمام قطع کنه و تمام مراتبش رو جمع بکنه و این بدن کلا مثلا ضربان قلبش بیفته، بدن سرد سرد بشه، به طوری که اگر کسی بیاد به این بدن مراجعه کنه به حسب ظاهر این بدن دیگه به حسب موازین شرعی و پزشکی مرده است و بعد دفنش کرد، با اختیار خودش بمیرد و بعد تازه با اختیار خودش دوباره برگردد. چون باز هستن کسانی که مثلا یک نوعی از موت اختیاری دارن که وقتی بخوان میرن ولی دیگه قدرت بر برگشتن ندارن. ولی که مرحوم از آقای حداد میفرمان موت اختیاری داشتن و دوباره هم برمیگشتن. و باز اینکه شخص چه مقدار بتونه خودش رو تو اون عالم نگه داره و سیر بکنه و تا چه مدت این سعر رو داشته باشه که دوباره رجوع بکنه مسئله مهمی است. لذا ایشون که اهل فن بودن، خود مرحوم علامه لایج انصاری میفرمودن گاهی موت اختیاریشون تا 5 6 ساعت طول میکشه. خود این موضوع مهمه. این مسئله ایشون میفرماید که فقط و فقط در بین شاگردان مرحوم عطای حداد داشتن، یعنی بقیه شاگردان حالا دور آخر مثل خود مرحوم آشقب واسه قوچانی و مرحوم آیت الله بهجت و اینا که نداشتن، شاگردان دوره میانه مثل خود علامه طباطبایی و اخویشون و مرحوم حسن احمد کشمیری و اینا هم یه همچین توانی از جهت قدرت روحی دارا نبودن. این اختصاص مرحوم عطا حداد داشته. بعدن خلط بحث میشه، افرادی که اهل فن نیستن بین موت اختیاری و خلصه و خلع بدن تفکیک نمیتونن بکنن. اشکال کردن که نه مثلا فلان بزرگوار هم از شاگردان مرحوم قاضی مثلا در خلصه میرفتن، روحشون مثلا از بدن جدا میشد، سیر میکردن. قافل از اینکه نشونشون موت نیست، چون بدن فعال، قلب میزنه، مثل یک کسی که حالا در خواب است و در کما یک گوشه خوابیده و نشسته میفته. حتی ممکنه خلع بدنها یکی دو روز سه روز طول بکشه، ولی بازم غیر از این است که شخص بدنش به طور کلی تعطیل بشه و روح الغش رو قطع بکنه. و بعدم اون که خیلی مهمه اینه که اختیاری باشه، چون سالک گاهی موقع در یک حالاتی یهو مثلا خلع بدن براش اتفاق میفته و سیر میکنه، ولی اینکه مثلا اختیار خودش باشه یه درجه است، اینکه این خلع بدن تبدیل بشه به موت اختیاری یه درجه دیگه است. و اون خلع بدن و امثال اینا رو چون یه مسئله است که خیلی ها تجربه میکنن، معمولا منکر هم کمتر داشته. اما موت اختیاری که شخص کامل بمیره و دوباره برگرده، در طول تاریخ هم بین حکما افرادی منکر بودن، مثلا این رو مثلا مصداقی از یک نوع مثلا تناسخ میدونستن و میگفتن رجوع از فعلیت به قوه است و حرفایی که حالا بعداً در کلام حکما اومده که حرفای اشتباهی است. یه حکایتی هم خود مرحوم از علامه در کتاب مواد شناسی آوردن که مرحوم حکیم هدجی منکر موت اختیاری بودن و که فیلسوف بزرگوار بودن، یه پیرمردی اومد و بهشون گفت چرا انکار میکنی و وسط اتاق خوابید و مرد. و ایشون دیدن بدنش کلا سرد شد و خیلی نگران شدن و حالا صد داستان مفصل. بعد ایشون دوباره خودشو زنده کرد و پاشو نشست و گفت انکار نکن، چیزی که بهش نرسید انکار نکن. علاوه بر اینکه موت اختیاری درجه ای است که مربوط به خواصه و از جهت حکمی و عرفانی هم مال کسی است که به نوعی فنای در اسم ممیت و محیی داشته باشه که بتونه احیا کنه و اماته بکنه و انقدر تسلط داشته باشه که حتی بعد از اینکه خودشو اماته کرد دوباره خودشو برگردونه احیا کنه و دوباره این بدن رو فعال کنه، که این از اختصاصات مرحوم حداد بود. و خب اینا نشون میده که مرحوم حداد در حقیقت برترین شاگرد مرحوم عطای قاضی بودن. نکته سوم که در عبارت ایشون هست اینه که میفرمان مرحوم عطای حداد مثل سنی ها یه متعصب در توحید تعصب داشتن و توحید ذات حق رو اینطور ذوق کرده بودن و مست نموده بودن که محال از چیزی بتونه درش خلل وارد کنه. خب ذوق توحید در واقع یعنی ادراک فنا، اینکه انسان توحید رو به معنای عمیقش ادراک بکنه، یعنی حالات فنایی داشته باشه به گونه ای که خلاصه مطلب براش دیگه جای شک و تردیدی باقی نمونه و امکان اینکه بخواد برگرده از توحید هم نباشه، یعنی به مقام خلوص رسیده باشه. چون انسان تا مقام خلوص نرسیده باشه هر لحظه ممکن است که دوباره سقوط بکنه دیگه و از توحید دست برداره و دوباره به شرک آلوده بشه. اگه مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مورد این شاگردشون میفرمان که چنان توحید رو ذوق کرده که محال است بشه درش خلل وارد بشه، این از حال توحید تنزل جنن نمی کنه و آلوده به مراتب شرک هیچ وقت نمیشه. خب مرحوم السلام رضوان الله علیه خودشون اهل فن بودن، این ستارت جمله رو که شنیدن متوجه شدن که پس خلاصه مطلب به تعبیر حقیر اگر اون خبرهای اساسی مرحوم قاضی رو بخوان اینجا پیدا بکنن خدمت مرحوم آقای حداده. یعنی این جمله کاملا نشون میده که مرحوم آقای حداد درجات و مقاماتشون از حداد الله قوچانی خیلی عالی‌تر و بالاتر هستش. این چیزهایی که ایشون داشتن در زمان حیات از آقای قاضی هیچ کس دیگه همچین حالات و مراتب و درجات خلاصه چیه نداشته. لذا اینجا یه جرقه میشه در خاطر شریفشون که برن دنبالش دنبال ملاقات از آقای حداد. یعنی این جمله مرحوم قاضی اتمام حجت میکنه برای کسی که عظمت مرحوم قاضی رو بدونه و احاطه مرحوم قاضی رو نسبت به شاگرد خودشون تصدیق داشته باشه دیگه. میفهمن خلاصه از این مکالمه خیلی نگذشته بود قسمت رو داریم زیارت از شهدا علیه السلام، زیارت نیمه شعبان سال 1376 هجری قمری به کربلا مشرف شدیم. اونجا میفهمن توفیق شد که من دستبوسی از آقای حداد برسم. حالا در ادامه کتاب مسئله رو توضیح میدن که چی شد ماجرا. بعد از آقای قوچانی اجازه میگیرن و وقتی وارد میشن بر مرحوم از آقای حداد، هم به اعتبار این چیزی که از قول مرحوم قاضی شنیده بودن که خب اتمام حجت میکنن و هم بر اساس اون نورانیتی که اونجا دریافت کرده بودن، در هم ملاقات اول وقتی وارد میشن در مغازه آهنگری ایشون عرض میکنن که آمدم که نلی هم بر پای من مثلا بکوبید مثلا و من رو هم مثلا دستگیری بکنه. خلاصه جرقش از این کلام مرحوم علامه لایجه انصاری زده میشه و این ارتباط مرحوم علامه با علامه لایجه انصاری هم تا آخر عمر شریفشون برقرار بود دیگه. میفهمن از اون موقع که سال 1876 بود تا 1404 که ایشون رحلت فرمودن 28 سال توفیق بود که از محضر ایشون استفاده بکنم و الان هم که کتاب رو می نویسم که 8 سال از ارتحالشون می گذره دائما یادشون و ذکرشون بیشتر از پدر در افق خاطره مجسم است رحمت الله علیه رحمتن باستن. حالا در چند تا جملهشون می خواهم مرحوم عطای حداد رو توضیح بدم. می خواهم این مرد به قدری عظیم و پرمایه بود که لفظ عظمت برای به کوتاه است. چطور لفظ عظمت کوتاه است؟ چون ما وقتی کلمه عظمت رو می شنویم در افق ذهن ما از عظمت یک امر محدود میاد که این امر محدود نسبت به چیزهای دیگه عظمت داره، ولی ما از تعابیر مثل عظمت و وسعت و اینها به حقیقت خارج از تعین منتقل نمیشیم چون ادراکی برای موجود خارج از تعین نداریم. ولذا اون چیزی که ما از عظمت و از وسعت میفهمیم به تعبیر مرحوم علامه برای وی کوتاه هست، عبارت وسعت را در آنجا راه نیست. به قدری متوقل در توحید و مندک در ذات حق متعال بود که هرچی بگیم فقط اسمی است و رسمی و اون حقیقت توحید و خروج ایشون از تعین و اسم و رسم را یعنی فنای ایشون رو نمیتونیم ترسیم بکنیم، چون الفاظ همه برای امور متعین وضع شدن، چون بشر کلماتی که درست میکنه برای نیازهای زندگی خودش وضع میکنه و اون چیزی که نیاز زندگی ماست همین مفاهیم متعینه. کسی که با این مفاهیم متعین سر و کار داشته هرچی هم الفاظ مختلف کمک میگیریم، افق ذهن او فراتر نمیره، بازم در همون سطح مفهوم متعین توقف میکنه. و لذا خلاصه الفاظ کشش بیان اون حقیقت رو چیه نداره. درسته که اگر انسان همین مفاهیم رو به شکل عمیق و دقیق بفهمه میتونه به اینها و اون مقام فنا و لاتعیان اشاره کنه، اما دریافت ما متاسفانه از این مفاهیم چیه از کوتاه هست. و من آری سید هاشم حداد که حقا و واقعا روحی فدا مردی بود که دست کوتاه ما به دامان بلند او نرسید و در این مدت مدید در مسافرت‌های همه ساله که گاهی یک بار گاهی دو بار اتفاق می افتاد و وقتی هم می رفتیم دو سه ماه غالبا تور می کشید و غالبا هم تو این دو سه ماه مثلا من در کربلا بودم، تو منزل ایشون وارد می شدم و همراه فرزندان ایشون معنوس و محشور بودم، ولی کن نتونستم اون حقیقت ایشون رو بهش دست پیدا بکنم. معذالک او رفت و ما هنوز خیره و شرمنده و سر به زیر در برابر آن علو و آن مقام و آن جلالت سرفکنده مانده. خب دو تا نکته شاید قابل تأمل باشه در این عبارت. یه نکته که اواخر کتابم ایشون اشاره میکنن که میگن اگر کسی بخواد از یک ولی خدای استفاده بکنه و بهره ببره، راهش اینه که با اون یک رنگ و یک دل بشه و تا این یک رنگ و یک دلی اتفاق نیفته انسان از برکات نفس او بهره کامل نمیبره. به تعبیری که از دو سال اطلاع تهمانی در نور مجرد مرحوم فرمودن، میفرمان اگر کسی بخواد از اولیای خدا استفاده کامل ببره باید با تمام وجود دل بده و مقدار ارادتش از اونها بهره میبره. و میگن مرحوم از علامه رضوان الله علیه که سیرشون سریع بود به خاطر این بود که با تمام وجود مرحوم از آقای حداد دل دادن و فانی در آقای حداد بودن، رضا حالات از آقای حداد درشون منعکس میشد. خب این دل دادن و یک رنگی و اتحاد چون این سیره مرحوم علامه در لابلای کتاب منعکسه و هم اینجا اشارات هم میفرمان، هم اواخر کتاب یه بار تصریحا میفرمان من وقتی شما از آقای حداد میرفتم مثل فرزندان ایشون بودم با ایشون، یعنی اینقدر صمیمی. اینجا میفرمان غالبا در کربلا بودم، در منزل ایشان واردم و جز و اطفال و بچه های ایشان به حساب میامدم. این رابطه جز و اطفال و بچه های ایشان که اصلا توازنشون تعبیر اطفال و بچه ها به کار برن، ولی این رابطه میخوان اوج اون انس و الفت و صمیمیت و یک رنگی رو نشون بدن که منشه استفاده و برکت بردن از نفس از آقای حداد بود. یه نکته دیگه هم این است که خب این تعابیر که مرحوم علامه میفرمان که دست کوتاه ما به دامان بلند او نرسید، آیا به این معنی است که مرحوم علامه به اون مقامات از آقای حداد نرسیدن مثلا و به اونجا دسترسی نداشتن و نتونستن خلاص از مراتب تعین عبور بکنن، یا اینکه نه از باب ادب نسبت به مقام فنای مرحوم صاحب حداد تعبیر میشه؟ یه تعبیر زیبای خود مرحوم اثرنامه داشتن که فرمودن که در بعد از زیارت نامه‌ای از سید الشهدا آمده که در محضر اصحاب سید الشهدا عرض کن به ابی انت و امی. بعد فرمودن که حالا از بعد از قرائن چهار اینطور استفاده میشه که خود امام علیه السلام هم زیارت نامه رو میخوندن. سوال شد از محضرشون که خب چطور امام مثلا به اصحاب سید الشهدا میگن به ابی انت و امی؟ فرموده بودن این تعابیر به اعتبار مقام فنای اونها در سید الشهدا است. ولی اگر بخوایم امام رو در مقام امامت ببینیم که خب اصحاب سید الشهدا همشون ریزخور خان امام هم. اما اگر اصحاب سید الشهدا رو در مقام فنا نگاه کنیم و امام رو در مقام عالم کثرت، امام به حسب عالم کثرتشون ممکن است به خطاب کنن به یکی از اصحاب سید الشهدا و بگن پدر و مادرم فدایتون. اما اگه خب مثلا در نمونه های دیگه داریم که امام و غیر امام مثلا همچین تعابیر به کار بردن، مثلا منقول از که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مثلا خطاب به حضرت عباس سلام الله علیه فرمودن که به نفسی انت، ارکب به نفسی انت، اگر یه همچین تعابیری از توی امام به کار میره نسبت به کسی به اعتبار اون مقام خلوص اوست، نه به اعتبار او در عالم کثرت. ولی در عالم کثرت که همه مادون مقام امام هستن و همه باید فدای نفس نفیس امام بشن و جا نداره که امام بخوان نسبت به کسی. این تعابیر هم که در اینجا است نادر است و مقام فنا از آقای حداد که مرحوم از علامه در عالم کثرت در این عالم ظاهر وقتی که از این افق قضیه رو نگاه میکنن خب طبیعتا میفرمان ما به عظمت مرحوم آقای حداد دست پیدا نکردیم. ولی اگر وجود نورانی مرحوم علامه را از اون زاویه بخواد نگاه کنیم، اون زاویه مرحوم علامه با آقای حداد متحد هستن و یکی هستن. و هر حال فرمان ایشان قابل توصیف نیست، چه بگویم درباره کسی که به وصف نمی آید، نه وصف می شد و نه اصلا درک می شد که بخواد وصف بشه. و حقیقتی که از تعیان خارج باشه و عبودیت محض باشه، بندگی محض باشه، اون حقیقت قابل ادراک نیست. خب در روایات متعددی این مضمون از اهل بیت نقل شده که فرمودن خداوند متعال وصف نمیشه، همون جور که خداوند متعال وصف نمیشه نبی او وصف نمیشه، همونطور که نبی او وصف نمیشه امام علیه السلام وصف نمیشه، و به همون منوال عبد مؤمنی که ولی خالص ما باشه او هم قابل وصف کردن نیست و مقام او خلاصه در چنگ توصیف نمیاد که انسان بخواد او رو ادراک کنه. به تعبیر حضرت اونن کما لا یوسف الجلیل جل جلاله و رسول و الخلیل و ولد البتول فکذالک لا یوسف المؤمن المسلم امرنا، مؤمنی که مؤمن حقیقی است و نسبت به امر پیامبر و امام علیه السلام با تمام وجود تسلیمه، تسلیم محض یعنی عبودیت یعنی فنا یعنی خروج از تعیان، یه همچین کسی هم قابل وصف نیست. و اینکه قابل وصف نیستش نه اینکه انسان او رو درک میکنه انسان عادی فقط قدرت بر توصیف نداره، چون بعد از امور اصلا ما اینا رو میفهمیم، تنگینای خلاصه تعابیر و الفاظ اجازه وصفشون رو نمیده. مثل اینکه مثلا شما یک عطر رو بو میکنید، بعد میگن خب بگو این بوی عطر چجوری بود، میگن خب یه بوی خوبی بود دیگه، من کلمه ندارم که توضیح بدم، چون براش کلمه اون بوی عطر میگیم مثلا بوی سیب بود، مثلا بوی زعفران بود، ولی بعضی از عطرها اصلا بوی یه چیز خاصی نیست که تشبیهش انسان بکنه. میگیم این یدرک، درک میشه اما لا یوسف، اما یه حقیقتی که از مقام تعین عبور بکنه وصف نمیشه، بلکه بالاتر از او اصلا ادراک هم نمیشه، انسان او رو به حقیقتی ادراک نمیکنه، چون در عالم فنا دیگه مدرکی باقی نمیمونه. حالا تو بحث فنا اگر عمری بود باید جداگانه مطرح کنم. به هر حالش میفرمان که به همین جهت عظمتی که مرحوم آقای حداد داشتن توی نوشتجات حقیر از اون نامی به چشم نمیخورد و شرح حالی به میان نیامده. حتی تو کتاب مهرتابان که یادنامه مرحوم از سرنامه طباطبایی است و از حالات حضرت قاضی مفصل سخن به میان آمده و اسم شاگردانشون آمده، نامی از سید هاشم حداد نیست. چرا و به چه علت؟ برای اینکه ایشان به قلم در نمی آید، در خامه نمی گنجد. او شاهباز بلند پروازی است که هرچه طائر فکر و عقل و اندیشه اوج بگیرد و بخواهد و ایراد دریابد، میبیند او برتر و عالی‌تر و راقی‌تر است. خب یه سوال دوباره اینجا مطرح میشه که خب آیا مرحوم قاضی مقامات رو نداشتن که اسمی از مرحوم قاضی آمده از حضرت آقای حداد اسمی به میان نیامده؟ واقعیت مطلب اینه که حالا فهم حقیر اینه که نه، مسلمان مرحوم قاضی هم همینه، کما که خب بارها خودشون به این مسئله هم در این کتاب هم جایی که تصریح فرمودن، بقیه بزرگان هم فرمودن. ولی مرحوم حضرت آقای قاضی یک شهرت عمومی داشتن و همگان ایشون رو میشناختن و علاوه بر اون یه وجهه اجتماعی داشتن، یک عالم دینی بودن، یک مربی اخلاقی بودن. انسان وقتی از مرحوم آقای قاضی میخواد نامی ببره، خب طبیعتا میتونه همین جهات مادون عالم فنا رو توضیح بده و کششش هم چه بسا هست و پذیرشش هم هست و انسان از بزرگواریشون شعر هارهای برای مرحوم قاضی نوشتن که خب انسان وقتی میخونه از فنا و عبوریت محض توش خبری نیست. گفتن نماز مرحوم قاضی خیلی باحال بود، با کیفیت بود، مرحوم قاضی فقر شدیدی داشتن، صبر میکردن، ایثار داشتن، گذشت داشتن، عشق به حضرت امام زمان، عشق به حضرت سید الشهدا، عشقشون اینا رو میشه گفت. درسته که شخصیت شناخته شده هستن و این ابعاد اجتماعیشون هم عبرت آموز، یعنی مرحوم قاضی رو میشه بدون حیثیت توحیدشون حالا تو جامعه معرفی کرد. اما از آقای حداد اراده الهی به این تعلق گرفته بود که از این جهات ظاهری و حساب ظاهر خالی بودن. اگه انسان بخواد ایشون رو معرفی کنه، باید اون جنبه توحیدشون رو معرفی کنه. و اگه از اون جنبه توحیدشون صرف نظر بکنه، خب دیگه چی بگه؟ بگه مثلا یک آهنگری بودن در کربلا، میگن خب الهی آهنگر بودن، بعد چیکار کنیم مثلا؟ بیشتر از این اون یعنی هویت مرحوم آقای حداد، اون بعدی که نیاز معرفی داره، جای توضیح داره، اون حیثیت توحیدی ایشونه. و اون حیثیت توحیدی حیثیتی است که اولا اصلا قدرت بر بیان اون نیست. لذا مرحوم علامه رضوان الله فرموده بودن تو کتاب اشاره میکنن، میگن ما این همه نوشتیم و گفتیم اما چیزی در حقیقتشون بیان نشد. و ثانیاً کشش و پذیرشی هم در جامعه احساس نمی کردن که برای درک این مفاهیم باشه و افراد به این افق و این ادراک برسن. لذا این تعبیر سوء تفاهم نشه که مثلا این خلاصه یک مثلا مقایسه به مرحوم عطای حداد با عطای قاضی و علامه طباطبایی باشه که بخوام بگن اون بزرگان اینجوری نیستن. نه، اون بزرگان هم همینطور هستن، ولی اونها چون ابعاد دیگه دارن انسان میتونه حالا اگر اون ابعادشون رو اجمالا بگو افراد به همون مقدار جهدهی بشن و سوق داده بشن به طرف عالم طهارت و عالم نور. ولی از مرحوم عطای حداد که انسان میخواد صحبت بکنه دیگه باید بره در افق توحید و صحبت کردن از افق توحید یه چیزیست که هم شدنی نیست به معنی واقعیش و هم اون مقدارش که شدنی نیست پذیرشی در بین عامه مردم و بلکه در بین اهل علم که به علوم رسمی مشغول هستن براش وجود ندارن، مگر اینکه مقدار ارتقا پیدا کنن، سطح فهم و ادراکشون بالاتر بیاد و بتونن این مطالب رو مثلا اجمالا باش اونس بگیرن. بدون فهمان چگونه کسی که محدود به جهات و تعینات است توصیف روح مجرد کنن. شاید جلسات قبلم عرض شد روح مجرد مراتب داره دیگه. مجرد یعنی چیزی که از یک تعلق و قیدی رها شده. یه موقع میگن این مجرد از بدن است، یه موقع میگن مجرد از عالم مثال است، یه موقع میگن مجرد از فرد بفهمید عالم عقل است، یه موقع میگن مجرد از تعین است. منظور از روح مجرد در عنوان کتاب این عبارت یعنی کسی که از عالم تعین مجرد است و بریده. چگونه میشه در مورد یه همچین شخصی صحبت کرد؟ میگن اینجا این گفتار جناب مولوی رضوان الله علیه خوب خودشون نشون میده که ایشون میفرماید من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. که خلاصه میفهمد اون مقام ملکوتی رو اگه انسان بخواد بهش نظر بکنه اونو کسی دریافتش نمیکنه، هر کسی از ذهن خودش یک دریافتی پیدا میکنه، چون انسان بالاتر از اون افقی که خلاصه هست نمیتونه چیزی رو ادراک بکنه و کسی که از تعین بیرون نیومده هیچ وقت لا تعین رو اونطور که باید و شاید ادراکش نمیکنه. میشه با مفاهیمی انسان بهش اشاره کنه اما بازم تا میخواد بهش التفات کنه بازم در یک قالب تعین او رو دریافت میکنه. لذا هر کسی از ذهن خود شد یار من دیگه و اون سر ولی خدا یک حقیقتی هستش که چشم و گوش نور دریافت او رو خلاصه ندارن و قدرت ادراکش رو دارا نیستن. شبیه همین مضمون رو هم در ابیات دیگه جناب مولوی فرمودن که حالا طولانیست دیگه بنده همش رو نمیخونم که حالا بخوام تک به تک این ابیات رو باید بشینیم بحث بکنیم که خیلی بحث طولانی میشه، ولی اجمالا میفرماید چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. یعنی اگر میخوای آفتاب رو بشناسی باید به خودش توجه کنی که خودش رو به تو نشون بده، آینه و حکایت هیچ وقت اون حقیقت آفتاب رو به تو نشون نمیده. و سایه گرچه دلالتی بر آفتاب داره اما حقیقت آفتاب اصلا با سایه قابل مقایسه نیست. خلاصه مطلب میفرمان که چقدر خوب و روشن فرمایش از امیرالمومنین مولانا مولوی علیه السلام یا خودش رو نشون میده که در وصف اولیای الهی میفرمان صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون به محل الاعلا، مصاحبت کردن و همنشین شدن با این عالم دنیا با بدنهایی که روح اینها آویخته بود به محل اعلا. محل اعلا افعال تفضیل دیگه یعنی بالاترین محل. وقتی میگن آویخته محل اعلاست یعنی همه عوالم رو طی کرده یعنی دیگه بالاتر از او جایی وجود نداره، این معلق به اونجا شده. تعبیر معلق در بیان حقیقت فنا توی موارد متعددی در ادبیات دینی آمده، شبیهش در مناجات شعبانی میخوان که حبلی کمال انقطاع الک و ان ابصار قلوب نابزیا نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب هجوم نور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. اونجا هم تعبیر آویختگی و معلق شدن به مقام عز قدس بود که اونجا هم بحث معلق بودن ارواح بود. حالا یک بحثی داره که چرا فرمودن ارواح ما معلق باشد، خیلی توارد جزئیات الان نشیم عبور کنیم باشدتون، ولی به هر حال فرمان یه همچین اولیایی هستن که اینها روحشون بالا اونجاست و ما چون از اون محل اعلا دریافت نداریم، از اونهایی هم که آویخته و بسته شدن به محل اعلا به آسمان قدس به مقام عز قدس الهی، از اونها هم خیلی دریافتی نداریم دیگه، ما با این ظاهرشون مرتبط هستیم. اینها خلفاء الله فی ارضیه هستند، جانشینان خدا در روی زمین هستند، دعات الی دینهی هستند، کسانی هستند که او را به دین حقیقی دعوت میکنن. آه آه شوقن الی رؤیتهم که مرحوم علامه رضوان الله علیه در حاشیه رساله سیر سلوک بحر العلوم بحثی مطرح فرمودن که بعدا تصور شده در آثار دیگرشون هم دارن که این تعابیر ناظر است فقط به اهل بیت علیهم السلام، ولی که به من صدر ذیل روایت رو به شکل کامل نگاه میکنید ببینید نه مسلمن این نادر است و اولیایی که از شیعیان هستن و مقام امام علیه السلام مسلمن بالاتر از این هاست، یعنی این مقام رو که دارن و بالاتر از این ها رو دارن، اینها شیعیانی هستن که با اطاعت کامل از امام علیه السلام و پیروی از اونها به این درجه رسیدن و تعبیر خلفاء الله در مورد اونها هم میتونه صدق بکنه. به هر حال فرمان که طبق قاعده مرحوم از آقای حداد در نطاق بیان در نمیان که من بخوام ازشون صحبتی بکنم و من قدرت بر وصف ایشون ندارم، ولی که چون ولد ارشد و افضل و اعلم مرحوم از آقای قاضی جناب محترم و سرور مکرم حقیر فخر الفضلاء العظام و عماد العشیرة الفخام و سید البرات الکرام ولد جسمانی و روحانی مرحوم قاضی آقای حاشد محسن قاضی طباطبایی ادام الله ایام زلالی و برکاته یک کتاب مفصلی رو در شرح احوال مرحوم قاضی نوشته بودن و در قسمتیش هم شرح حالات و ترجمه تلامذ و شاگردان ایشون رو گردآوری کرده بودن، چندین بارم شفاهی و کتبی از حقیقه خواسته بودن که در مورد حقای حداد مطالب رو میدونم بنویسم، از باب امتثال امر ایشون این مطالب رو بنده نوشتم که رساله‌ای گرچه مختصر باشد آن هم آنچه در حد حدود فهم و ادراک حقیر در اینجا گرد آورد و به ایشان و به ارباب سلوک و معرفت تقدیم کنم مع الاعتراف بالعجز و الاقرار بالقصور. حالا این عبارات هم چند تا نکته قابل تأمل رو تا نکته زیاد داره، چند نکته به خاطر حقیر میرسه. یکی که مرحوم حاسد معتزن رضوان الله علیه به اعتباری بزرگترین فرزند مرحوم حضرت قاضی نبودن، ولی مرحوم علامه ایشون رو ارشد و افضل و اعلم فرزندان مرحوم حضرت قاضی می‌دونستن. البته مرحوم حضرت قاضی فرزندانشون وقتی که حالا به حقیقت مطلع هستن می‌شون شرایط براشون فراهم نشد که تحصیلات علوم ظاهری رو مثلا تفصیلا ادامه بدن، اما مرحوم حاسد محمد حسن بالاخره دروس مقدمات و سطح رو خونده بودن، شاید قسمت‌های درس خارج رو هم تهیه کردن و در بین فرزندان مرحوم قاضی از جهت فضل ظاهری که برتر بودن و به من هم اعلم و افضل هستن، هم ارشد هستن، طریقهشون طریقه مستقیمی است و فهمان ولد جسمانی و روحانی مرحوم از آقای قاضی هستن، یعنی صرفا انتصاب جسمانی ندارن، بهره‌های معنوی از مرحوم قاضی رضوان الله علیه بردن و آثاری از نورانیت مرحوم قاضی در ایشون هم منعکس شده که خب در مطالبشون هست دیگه. باید بفرماییم که امتثالاً لامرهی که در حقیقت امتثال امر مرحوم والدشان هست، حقیر بران شدم که یک رساله بنویسم. خب انسان به ظاهر میگه که حالا آزاده مرحوم از آقای قاضی امری فرمودن، حالت ایشان با توازن فرمودن امر، چون توازا میکردن مثلا نسبت مرحوم علامه یک توازا خیلی خاصی داشتن، یک ادب خیلی خاصی و تو نوشتجاتشون نسبت مرحوم علامه هستش، ولی که حضرت علامه طبعا امثالا لامره، ولی این دیگه چرا امر مرحوم قاضی باشه؟ خب سر مسئله این است که اولا به حسب آداب شرعی و آداب عرفی یحفظ الرجل فی بلده، وقتی بنابر این باشه که انسان نسبت به کسی ادب به خرج بده، ادب نسبت به او اقتضا داره که انسان نسبت به خاندان و بازماندگان او که لااقل هم جهت و هم مسیر او هستن انسان ادب به خرج بده. گرچه حالا مثلا مرحوم از سید محمد حسن رضوان الله علیه اینطور نباشن که مثلا خیلی مثلا درجات معنوی مثلا آنچنانی داشته باشن، شاید خیلی مثلا به شکل کامل در فضای سیر و سلوک وارد نشده بودن، یه نورانیت و روحانیت خاصی داشتن، اما همینقدر که آزاده مرحوم از قاضی هستن و انتصاب جسمانی و روحانی بهشون دارن، ادب نسبت به مرحوم قاضی اقتضا میکنه که انسان نسبت به ایشون هم ادب داشته باشن. یه جمله مرحوم از علامه خوشم داشتن که فرمودن انسان باید به ولی خدا احترام بذاره و محبت داشته باشه، و اگه محبتش صادقانه باشه باید به منتسبین ولی خدا محبت داشته باشه و از فرزندان او و از دوستداران او، و فرمودن حتی انسان گربه خانه ولی خدا هم باید دوست داشته باشه. این باید دستوری نیست، یعنی از این باب نیستش که مثلا یک وظیفه است، نه، این به تعبیر طلبه ما یه امر ارشادی است، برای یک واقعیته که انسان وقتی یک کسی رو حقیقتا دوست می‌داره خود به خود متعلقاتش هم دوست می‌داره. یعنی اگر شما مشرف شدید مثلا حرم امام علیه السلام و دیدید مثلا علاقه نداره که این در و دیوار رو ببوسید، خب این معلومه که انسان امام رو خیلی دوست نداره. انشالله نمیشه که انسان امام رو دوست داشته باشه اما حرم امام رو دوست نداشته باشه، در و دیوار امام رو دوست نداشته، در و دیوار حرم امام رو دوست نداشته باشه، چیزی که متعلق است به اون حضرت رو دوست نداشته باشه. اگه کسی محبت صادق به امام علیه السلام داره، ملجع امام رو هم دوست داره، اون مکان هم دوست داره، در دیوارش هم دوست داره، یه قطعه سنگ هم از اونجا اگه مثلا آمده باشه، تربت سید و شهدا جامعه باشه، اون تربت هم از صمیم قلب میبوسه، اگه عکس اونجا هم باشه اون عکس هم دوست داره، دوست داره ببوسدش و احترام بگذاره. اگه دید به اون عکس احترام نمیگذاره باید اندن کش بکنه که در واقع محبتش ناقصه. خلاصه اگه میگن باید متعلقات او رو دوست داشته باشی، از باب دستور نیست، از باب این است که نشون بدن علامت صدق اون محبت شه. لذا انسان نسبت به اولیای خدا باید حتما همونطور که نسبت به خودشون احترام میذاره نسبت به خانواده‌شون هم احترام بذاره، و ادب نسبت به آقازاده مرحوم قاضی این است که اگر امری کردن و چیزی فرمودن انسان این رو به تعبیر امر مرحوم قاضی ببینه، حالا ولو در درجه دوم، و این کار اگر شدنیست و بر وفق خلاصه اصول شرع و مقتضای قواعد هستش انسان ازش شانه خالی نکنه. یه موقع حالا ممکنه مثلا رجحان شرعی نداشته باشه، اومد بحث خارج، اما این رجحان شرعی داشت انسان به خاطر خلاصه سهل‌انگاری و کوتاهی و امثال اینا جا نداره که خود ازش شانه خالی بکنه و نسبت به انجام وظیفه اون هیت کوتاهی مثلا انجام بده. به هر حال فرمان من از باب امتثال امر ایشون. نکته سوم که ایشون فرمان یک رساله بنویسم که عجب مختصر. حالا کتاب الحمدلله اول من روزی ما شده که 600-700 صفحه، نمیدونم کمتر بیشتر حجمشه، ولی ایشون اینو نسبت به اون چیزی که از عظمت مرحوم حداد در خاطر داشتن فلی جمله مختصر میدونستن، که اصل کتاب مرحوم واسط محسن رضوان الله در وصف شاهدان و مرحوم قاضی هر کدومش مثلا در احوالاشون 20 صفحه 30 صفحه شاید بعدا 40 صفحه مثلا حداکثر مطلب داشته باشن، ولی چون در مورد مرحوم حداد این مقدار نوشتن و بازم نهایتا یک امر مختصری در حد فهم و ادراک حقیق و تعبیر خودشون محل اعتراف بر عیب و اقرار بر قصور تلقی کردن، و آخرش هم فرمودن که حالا یه مشکلی این است که ما قدرت بر وصف ایشون نداریم، میگم که خب پذیرشی نیست، و معمولا این معارف انقدر محجور معارف اهل بیت صلوات و سلام که حتی همونایی هم که توی حوزه علمی هستن و فل جمله یک حدیثی میخونن و اینا، بازم چون در احادیث تدبر و تأمل نمیکنن این مطالب خیلی براشون مفهوم نیست و باش ارتباطی برقرار نمیکنن. بعد هم میفهمن و متوفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و هو خیر الهادی الی سواه السبیل. میفهمن شروع این رساله در ساعت ضحا از روز سه‌شنبه 15 شهر رجب المرجب سنه 1412 هجری قمریه در بلده طیبه مشهد مقدس رضوی علی شاهد آلاف طیبت و علیکم و سلام و انعام تحقق پذیروف و به نام روح مجرد یادنامه حاصل هاشم حداد قدس سر رو نامیده شد. این سنت که انسان وقتی چیزی تعریف میکنن تاریخ آغاز و انجامش رو بنویسه و محل تعلیف و امثال ما سنت حسنه است که بین خلال قدما بوده، چون در تحلیل اون متن و محتوا خیلی کمک میکنه به آیندگانی که متن میخونن که کجا تو چه زمانی تو چه مقطعی از عمر نویسنده و تو چه شرایطی نوشته شده. مرحوم علامه هم به این خیلی مقید بودن و مقید هم بودن که خب از تعابیر شعری استفاده کنن، گرچه عرفا خیلی متداول نیست، برای اینکه این تعابیر زنده بمونه. مثلا ساعت ضحا، خب مثلا بین ما هم چه خیلی معنوس شاید نباشه، ساعت ضحا یعنی تقریبا بین طلوع آفتاب تا اذان ظهر، نیمه بین طلوع آفتاب تا اذان ظهر مثلا به طرف اذان که حرکت میکنه. ولی که مقید بودن که از این الفاظ و استعمالات استفاده کنن به تعبیر خودشون، برای اینکه اینها بین مردم زنده بمونه و در اثر تهاجم فرهنگی این کلمات گم نشه و از بین نره. و باز تأکید برای اینکه در مشهد مقدس رضوی در محضر امام رضا علیه السلام این یادنامه نوشته شده با تکیه و توکل بر خداوند متعال و عنایت به درگاه او و ان العبد الحقیر الفقیر المسکین المستکین از سید محمد بن الحسین الحسینی تهرانی عفو الله عنه جناب. انشاءالله بخش نخستین رو در جلسه بعدی دنبال بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.